ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه 24 آبان ماه 1400. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان از جمله دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه بیشتر برای شما بگیم. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما خانم آقایان. جمعی از مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال 98 با انتشار ویدئویی خطاب به حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفتند اگر او بدون محافظ، اسلحه، باتوم و شوکر برقی وسط میدان بیاید، آماده محاکمه او هستند.
توی لونه هاتون وای میسین با 23 تا محافظ، میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری، دست خالی بیا روبروی ما بیستی،
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم، شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به این نماینده مجلس میگویند از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه‌هایشان که دست خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کردند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی نماینده ربات کریم روز گذشته با اشاره به حوادث آبان ماه سال 98 گفت یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ به دنبال واکنش‌های گسترده به این اظهارات، او روز دوشنبه در گفتگوی تازه‌ای با سایت مجلس گفت این مصاحبه جعلی بوده و در آبان ماه 98 کسی را نکشت. 38مین جلسه دادگاه حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه ایران در آلبانی برگزار شد و اکبر صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، در جلسه دادگاه گفت ابراهیم رئیسی در سال 67 به عنوان جانشین دادستان در جلسه قضات مشهور به هیئت مرگ از او خواست مصاحبه کند و کموله یکی از احزاب کرد را محکوم کند تا عفو شود. آقای صمدی در دادگاه گفت در جریان مواجهه با ابراهیم رئیسی درخواست او را نپذیرفته و گفته است عضو حزب کموله نیست. به گفته آقای صمدی رد این درخواست با عصبانیت ابراهیم رئیسی همراه شد. اکبر صمدی افزود در نهایت پس از اینکه 4 بار به اتاق هیئت مرگ رفت درخواست مصاحبه را پذیرفت. این 4مین جلسه دادگاه حمید نوری بود که در آلبانی برگزار شد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود او آن را رد می‌کند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی به ایران سفر می‌کند. پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه عدم تماس دولت ابراهیم رئیسی با او برای مذاکره را تعجب برانگیز خوانده و تأکید کرده بود که این گفتگوها باید مدت‌ها پیش صورت می‌گرفت. رافائل گروسی همچنین ابراز تمایل کرده بود که در سفر خود به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کند، ولی سخنگوی وزارت خارجه به احتمال انجام چنین دیداری اشاره نکرد.
ایشون در این سفر هم انشاءالله اگر پاسخ تاریخ ما رو بدن، علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه هم انشاءالله دیداری خواهند داشت. فکر میکنم اجازه باید داد که در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا کنه.
آخرین سفر رافائل گروسی به ایران در 21 شهریور ماه امسال انجام شد. قرار است مذاکرات هسته ایران و اعضای برجام نیز 8 آذر ماه، یک هفته بعد از نشست شورای حکام، برگزار شود. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 105 نفر به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر مبنای این آمار شمار مبتلایان این مدت نزدیک به 7500 نفر بوده است. مطابق آمار رسمی مجموع جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همگیری تا کنون به بیش از 128 هزار نفر و شمار مبتلایان به بیش از 6 میلیون و 45 هزار نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی و اگر که می خواهید به خبرهای بیشتر هم دسترسی داشته باشید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله شامگاهی، آبان خونین دو سال بعد، 5 روز دادگاه مردمی آبان چه دستاوردی داشت؟ سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به منطقه خاورمیانه، نخست وزیر اسرائیل میگوید با رابرت مالی دیدار نمی کند. و همکاری نظامی ایران و روسیه موضوع دیگری است که در این مجله به اون خواهیم پرداخت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. روزی که پشت سر گذاشتیم و حال به شامگاه اون رسیدیم 24 روم آبان بوده، روزی که 2 سال پیش در نیمه شب اون با افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراضاتی گسترده در 4 گوشه ایران شکل گرفت، صدها کشته بر جا گذاشت و در دومین سالگرد اون خانواده های کشته شدگان همچنان تحت فشار و دادخواه در حال برگزاری مراسمی در شهرها و روستاهای خود هستند. ابتدا مروری داشته باشیم بر این 2 سال با کیانوش فرید.
که به کل دنیا بگیم ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. دومین سالگرد و فرزندانمون رو میگیریم که بیگناه کشته شدن، به ناحق تو خیابون کشته شدن.
صدای مادران آبان ماه را در دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه می شنیدید که برای دادخواهی همزمان با دومین سالگرد کشته شدن فرزندانشان تجمع کردند و این صدا را سر دادند که نه می بخشیم نه فراموش می کنیم. مادرانی که 2 سال است با همه فشارها و برخوردهای امنیتی که به آنها شده پا پس نکشیدند و در پی دادخواهی و محاکمه عوامل این کشتار و اجرای عدالت هستند. اعتراضات آبان ماه 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به شدت سرکوب شد. مقام های ایران میگویند در این اعتراضات 200 تا 225 نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین الملل تا کنون اسامی 323 نفر از معترضان را تایید کرده و خبرگزاری رویتر نیست در گزارشی نوشته است که حداقل 1500 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اما از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراضات همچنان سر باز می‌زنند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نمی‌گیرند. پیشتر خانواده‌های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا گفته بودند که نه تنها شکایت آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده، که خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده‌های شکایت خود منصرف شوند. به گفته این خانواده ها شکایت ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جان باخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را برگردن معترضان بیاندازند. همزمان با دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه اما جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به این جنایات در سال 1398 روز چهارشنبه 19 آبان تا یک شنبه 23 آبان در لندن برگزار شد. این دادگاه بر اساس شهادت صدها تن و با هدف تعیین ماهیت جنایت رویداد در اعتراضات آبان 98 و پاسخگو کردن مسئولان آن در سطح جهانی از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شد. برگزار کنندگان این دادگاه روز سه‌شنبه 18 آبان در بیانیه اعلام کرده بودند که این دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات آبان 98 جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر. بیش از 30 شاهد در 5 روز گذشته در این دادگاه شهادت دادند و گفته می شود مجموعاً بیش از 150 شاهد به صورت کتبی و شفاهی درباره مشاهدات و تجربه های خود از اعتراضات آبان 98 شهادت دادند. برگزار کنندگان این دادگاه اعلام کردند که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت.
کیانوش فرید مروری داشت بر دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه. طی این دو سال تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان و معترضانی که زخمی شدند بازداشت شدند. علارغم فشار و تهدید دستگاه امنیتی درباره رخدادهای آبان 98 اطلاع رسانی کردند. اگر سری به وبسایت ما بزنید در همون صفحه اول مواجه میشید با یک بخشی به نام اعتراضهای آبان. در اونجا بسیاری از این روایتها ثبت شده. خانواده هایی که با ما گفتگو کردند و درباره این اعتراضها، کشته شدن عزیزانشون و روند دادخواهی صحبت کردند. اما ما امروز به سراغ یک شهروند عادی رفتیم، یک زن جوان در شهر شیراز که برای حفظ امنیتش هویتش رو فاش نمی کنیم و روایت او رو از آنچه که 2 سال پیش در شهرش گذشته می شنویم.
من خودم تایم کاریم که تموم شد زندانی شدیم تو محل کارمون و اصلا اجازه بیرون اومدن نداشتیم، چون اگه بیرون می اومدیم نمی تونستیم بیایم خونه، یعنی با تو خیابون می موندیم. و اینکه من دقیقا همون روزی که سر کار بودم یه همکاری داشتم، یه آقایی بودن، اینکه رفتن بیرون گفتن حالا من یه جوری برم خودمو برسونم به خونه و اینا، مامانم تنهاست بعد پیشش باشم. ولی خب ما نمیتونستیم، ما همونجا موندیم و قرار شد شبم اونجا بمونیم. بعد یهویی بعد از تقریبا فکر می‌کنم 1 ساعت و نیم 1 ساعت و 45 دقیقه اینا برگشت، دیدیم از مچ پا در نظر بگیری تا رونشون خب تمام تیر خورده بود، یعنی اصلا نمیتونست راه بیاد، تمام تیر خورده بود. از این تیر ساچمه یا شاید من بگم 15 تا تیر خورده بود. و اینکه اصلا خیلی برامون عجیب بود. من ازش پرسیدم گفتم چه اتفاقی افتاده، حتی نمیتونست صحبت کنه. گفتم چه اتفاقی افتاده، گفت من اصلا هیچ کاری نمیکردم، من اومدم از خیابون رد شم و این مامورین بدون اینکه اصلا من کاری کنم، حرفی بزنم، اعتراضی کنم، شروع کردن شلیک کردن به من. و اینکه چند نفر منو کشیدن این بر و گفتن کجای خیلیم حالا فاصله نگرفته بود از اون سمت و دوباره منو برگردوندن اینجا، چون من نمیتونستم دوباره برم به سمت خونه. فوق العاده شلوغ بوده. و حتی این آقایی که من میگم تقریبا 1-2 روز همونجا موند، حتی نمیتونست، یعنی ما نمیتونستیم اینو ببریم بیمارستان. یعنی ما زنگ زدیم پرسیدیم، گفتن نیاین، چون اگه بیاد اینجا حالا پزشک بخواد این تیرا رو از پشت در بیاره سریع به پلیس گزارش میدن، چون به ما گفتن که هر کسی میاد تیر خورده به ما گزارش بدید. بودیم بنده خدا هم اوضاع مالی درست حسابی نداشت، چند تا از بچه‌ها پول جمع کردم واسش، در واقع یه نفر اومد و اینا رو از پشت در آورد.
شما خودتون یعنی وارد خیابان در نهایت شدید در روزهایی که تظاهرات بود؟
بله بله، من شب موندم و روز بعدش تازه خودم هم نتونستم، پدرم اومد دنبالم. یعنی به حدی بود که من میترسیدم واقعا و پدرم هم میگفتن من اومدم ردشم، اصلا اونا دقت نمیکردن که بابا من دارم رد میشم، اصلا کاری نمیکنم. یعنی اونا واقعا به مردم عادی شلیک کردن، خودشون همه کارا کردن به مردم عادی. و پدرم گفت چند بار اومدن به سمت من شلیک کنن که من دست نگردم، گفتم من کاری نمیکنم، من کاری نمیکنم، و سریع رد شدم از اون ور. و اینکه پدرم اومدن دنبالم و همچنین من دوباره یادم اومدم خونه، رفتیم بیرون و دقیقا من اینا رو به چشم میدیدم، کسایی که واقعا وایستاده بودن، مردم عادی، فقط اعتراض میکردن، شعار میدادن، ولی افرادی که بانکو آتیش میزدن اصلا از مردم عادی نبودن. یعنی کاملا میشد متوجه بشه آدم که اینا از مردم عادی نبودن و اونا خیلی بی‌رحمانه اصلا توجه نمی‌کردن.
چجوری میتونستیم بفهمین که از مردم عادی نیستن؟
به خاطر اینکه مردم عادی فقط اعتراض میکردن، فقط شعار میدادن. هیچ کدوم از مردم عادی، ببینید یه واقعیتی که هستش، من خودم تو اعتراضات شرکت کردم، هیچ ابایی ندارم چون حق مسلم من بوده و من هیچ وقت نمیام بانکی که مال خودمه، بیمارستانی که مال خودم، نمیام اینا رو آتیش بزنم چون دارم به خودم و امثال خودم ضرر میرسونم. اونا به اسم مردم عادی اومدن این کار رو کردن.
دو سال گذشته از این اعتراضات آبان، هیچ وقت صحبت نکرده بودید در این باره؟
شرایطش نبود. من خیلی دوست داشتم، نه تنها من، خیلی از اونایی که به ناحق بچه هاشون کشته شدن، به ناحق تیر خوردن، خیلی از اتفاقات دیگه افتاده. قطعا ما اگه مکانی رو پیدا کنیم و زمانی رو پیدا کنیم که بتونیم این چیزها رو بگیم، قطعا این کار رو میکنیم. ولی خب نبود، نمیشد. کجا میرفتیم این حرف رو میزدیم؟ به کی میرفتیم این حرف رو میزدیم؟ چون این اتفاقات افتاده، حالا به قولم دو سال گذشته، تموم شده رفته. ولی این چیزاییه که واقعا به نظر من باید همه بدونن. بابا اینا که بانک آتیش زدن، اینا که اومدن جوانای مردم رو کشتن و میگن کسایی بودن که اعتراض کردن. آقا ما میگیم حرفشون درست. من یه سوال دارم. اون پیرزنی که الان سر خیابون ما بود، یعنی همون موقعی که اعتراضات شد و با چادر داشت رد میشد، دستش پلاستیک بود پر از خوراکی، داشت رد میشد، تیر خورد تو چشمش، اون چه گناهی داشت؟ اونم داشت اعتراض میکرد، اونم بانک آتیش زده بود. پس تمام اینا شو بوده. من به هر کسی هم از این به بعد ببینم و هر جایی که بتونم صحبت کنم، قطعا میرم همه اینا رو میگم.
سوال دیگه‌م اینه که این روزایی که پشت سر گذاشتیم، 5 روز یک دادگاه مردمی برگزار شد و بسیاری اومدن شهادت دادن، کارشناسانی صحبت کردن. شما این دادگاه رو دنبال می‌کردید از روایت‌هایی که شد؟
بله، خب دنبال می‌کردم و دیدم واقعیت‌ها رو گفتن. و من یه موضوع دیگه‌ای هم که می‌خواستم بگم، قطعاً خیلی میتونه مهم باشه، اما کسانی که خودشونو به خواب زدن و نمیشه بیدار کرد. آقا امثال من هرچی بیان بگن، اونا باز یه حرفی دارن که بگن نه این اتفاق نیفتاده، اینجوری نبوده، شماها دارید دروغ میگید، شماها میخواید برید خارج از کشور و راهشو نمیدونید و اومدید دارید به رسانه‌های خارج از کشور این حرفا رو میزنید. و اینکه اونها انقدر ترسیده بودند که هیچ کدومشون حاضر نشدن تو این دادگاه مردمی که برگزار شد حتی یک نفر به نمایندگی از همه بیاد بگه باشه شما دروغ میگید، من راست میگم، و دلایل صحبت‌های خودش رو بیاره که چرا من راست میگم. یعنی اونا حتی ترسیدن این کارو بکنن.
منظورتون از اونها کیه؟
کسایی که خودشون این کارو کردن. نظام جمهوری اسلامی که به ما آزادی بیان نمیده، به ما آزادی نمیده که آقا ما صحبت کنیم. تا میخوایم صحبت کنیم تهدید میکنن. زندگی جوونا الان اینجا چجوریه؟ من خودم یه جوونم، من الان 25 سالمه، اینجا هیچ آزادی ندارم، اصلا نمیتونم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم.
زن جوانی بود که در شیراز با ما گفتگو میکرد در دومین سالگرد اعتراضات آبان 98. همونطور که در این گفتگو هم اشاره شد، این سالگرد در حالی فرارسید که در آستانه اون به مدت 5 روز یک دادگاه مردمی در لندن برگزار شد تا به ابعاد این سرکوب گسترده به پرداز دادگاهی با حضور شاهدان و کارشناسان. یکی از سازمان‌های برگزار کننده این دادگاه مردمی سازمان حقوق بشر در ایران که مقرش در نروژ. محمود امیر مقدم مدیر این سازمان در نروژ از مهمترین دستاوردهای این دادگاه مردمی به رادیو فردا گفت.
ببین این دادگاه این 5 روز من فکر میکنم که دستاوردهایی دارد که شاید همه این دستاوردها امروز مشخص نشه، ولی به نظر من مهمترین دستاوردش تا این لحظه این بود که مردم در داخل کشور، به خصوص خانواده های داغدار، کسانی که حقوقشون نقض شده بود، شکنجه شده بودند، تهدید شده بودند، به وضوح دیدند که صداشون رو همه دنیا میشنوه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی هم دیدند که با وجود اینکه اینترنت رو قطع کرده بودند و مردم رو تهدید کرده بودند، خانواده رو تهدید کرده بودند که مجبور به سکوتشون کنند، ولی موفق نشدند. این بزرگترین دستاورد و من فکر میکنم که در واقع الهام بخش هست برای بسیاری دیگر که مجبور به سکوت شدن. در همین 5 روز ما دیدیم که افراد زیادی، شاهدان زیادی تماس گرفتند و گفتند که ما حاضریم شهادت بدیم. ولی خب دستاوردهای طولانی مدتش من فکر میکنم که میتونه بسیار بزرگتر باشه، چون که در واقع این دادگاه هیئت قضات دارن بررسی میکنن ببینن که آیا جنایت علیه بشریت صورت گرفته، و اگر به این نتیجه گیری برسند اون خب بار حقوقی سنگین تری هم برای مسئولان نظام خواهد داشت.
آقای امیر مقدم، همینجا اگر که چون از بار حقوقی صحبت میکنید، بسیاری در این روزها پرسیدند که این دادگاه به هر حال یک دادگاه مردمی بوده، دادگاه رسمی نیست، از جمله دادگاه‌های بین المللی رسمی نیست، یا یک کشوری به صورت رسمی اون رو برگزار نکرده، مثلا مانند اون چیزی که درباره حمید نوری در سوئد داریم میبینیم این روزها و هفته ها. این بار حقوقی از دل یک دادگاه مردمی چگونه بیرون میاد و چگونه میتونه تبدیل به یک حرکت الزام آور بشه؟
بله، دقیقا شما مثال حمید نوری رو آوردین. ببینید، حمید نوری دلیل این که دستگیر شد در واقع با استناد به نتیجه گیری یک دادگاه مردمی دیگه که بیش از 10 سال پیش برگزار شده به اسم ایران تریبونال، که در اون هیئت قضات این نتیجه گیری رو کردن که این جنایت علیه بشریت و یک جنایت بین المللی بوده، و با استناد به این بود که دولت در واقع سوئد مجبور شد وقتی که این فرد پاشو توی کشور سوئد گذاشت، از اونجا که سوئد به این معاهده پیوسته و در سوئد هم این یک جرم بین المللی محسوب میشه، مجبور شدن که این رو دستگیر کنند و مورد بازپرسی قرار بگیرند و محاکمه کنند. به همین دلیل اگر دادگاه مردمی ایران تریبونال برگزار نشده بود، من بعید میدونم که این اتفاق میافتاد. حالا در مورد کسانی که در آبان هم مرتکب جنایت شدند، این اتفاق میتونه بیفته اگه به این نتیجه گیری رسیده بشه.
یعنی شما فکر میکنید که یک دادگاه بین المللی یا یک کشوری ممکنه که از نتایج این دادگاه مردمی که 5 روز برگزار شد و حالا ما منتظر نتایجش هستیم تا ابتدای سال آینده میلادی استفاده بشه؟ اما آقای امیری مقدم، موضوع دیگر واکنشی است که در داخل ایران از سوی مقام ها و افراد نزدیک به حکومت ما شاهد بودیم در این روزهایی که این دادگاه برگزار میشد، و حالا یکی از نقد قول‌هایی که آقای حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم مطرح کرده و حالا میگه که اصلا من همچی چیزی نگفتم و جعلی بوده و گفته بوده که یکی از اونهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ این گونه واکنش‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنی در دومین سالگرد سرکوب و کشتار آبان؟
من فکر بکنم که مسئولان جمهوری اسلامی و کلن کلیت نظام انتظار نداشتند که در فاصله کمتر از 2 سال دادگاهی با شرکت این همه شاهد از داخل کشور به این جنایت ها رسیدگی کنه و پوشش گسترده رسانه‌ای بگیره. تقریبا حداقل با کسانی که ما صحبت کردیم، همه کسانی که ما میشناسیم این دادگاه رو از نزدیک دنبال کردن. خب این از یک طرف موجب خشم حکومت میشه، ولی بیش از هر چیز نگرانی و ترسشون رو بیشتر میکنه. ببینید، هیچ تمام حکومت‌هایی که حقوق بشر رو نقض میکنن سعی میکنن که حقیقت رو پنهان کنند، ولی مسئولان جمهوری اسلامی الان میبینن که حقیقت پنهان نمیشه، حقیقت رو نمیشه پنهان کرد، و من فکر میکنم که این عکس العمل هم ناشی از نگرانی و ترسشون هست که دیر یا زود ساعت دادخواهی فرا میرسه و باید پاسخگو باشند.
صدای محمود امیری مقدم رو میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر در ایران، یکی از سازمان‌های برگزار کننده دادگاه مردمی آبان که به مدت 5 روز در لندن برگزار میشد. این دادگاه اعلام کرده که همچنان در 3 ماه آینده شواهدی اگر باشه، خانواده ها و معترضان اگر که بخوان شواهدی رو به این دادگاه ارائه بدن، همچنان آماده دریافت این شواهد هستند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید. از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت در ایران 19:26 دقیقه است و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته در یک جلسه علنی انتقادهای تندی را علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و از مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده انتقاد کرد. این گفته‌ها مورد توجه قرار گرفته، به چه معنی است و به کجا می رود؟ توضیحات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، روح الله حضرتپور نماینده ارومیه برخلاف نطق‌های همیشگی نمایندگان مردم که اغلب در جهت تفکر دولت و یا در راستای استحکام صندلی‌هایشان در مجلس سخنرانی می‌کنند، این بار انتقاداتی را مطرح کرد که جنسش شبیه به صدای مردم بود.
باید به مردم برگردیم، طبق خواستها و انتظارات مردم عمل کنیم. متاسفانه بسیاری از مواضع، رفتارها، اعمال و تصمیماتمان با اراده مردم مغایر و حتی متضاد شده است. برخی مسئولین از سر شکمسیری اتفاقات را نجریسته و لذا چمکاری و شرمساری آید مردم نمودند. باید از این ملت عذرخواهی کنیم. دیگر آرا و نظرات مردم در کشور به طور واقعی شنیده نمی شود. مردم از افزایش روزافزون تنش‌ها در روابط با جهان ناراحت و کلافه هستند. یک عقیده و تفکر همیشه تبلیغ و ترویج می شود. هر کس هم خلاف آن را بگوید مورد بی احترامی و هزمه قرار گرفته و به طور طبیعی این و از مردم را خشمگین ساخته است.
او که در صحنه علنی با صدای بلند انتقادات خود را به سمت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت انتصابیش گرفته بود گفت تصمیمات حکومت با خواست مردم تعارض دارد. این انتقادات مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفت و در بین کاربران فضای مجازی واکنش‌های زیادی را در بر داشت. در این فضا اولین سؤالی که مطرح شد این بود که آیا شکافی میان مجلس و دولت در حال شکل گیری است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، به رادیو فردا میگوید
این مجلس نه تنها نماینده اکثریت مردم ایران نیست، بلکه نماینده اقلیت هم نیست. به طور متوسط نمایندگان با حدود 8 تا 12 13 درصد واجدین حق رأی وارد مجلس شدند. همین آقای روح الله حضرتپور در ارومیه 87000 تا رأی آورد، یعنی چیز حدود 10 درصد واجدین حق رأی. بنابراین شما با یک مجلس کاملا مهندسی شده، کاملا حکومت ساخته مواجه هستید که هدفش صرفا حفاظت از منافع حکومت هست. طبیعتا در این مجلس هم تغییر جهت یا پوست اندازی یا گردش به سمت مردم ممکن نخواهد بود. منتها در همین ساختار هم هستند نمایندگانی که میفهمند این مسیر فعلی حکومت داری ایران رو داره نابود میکنه. میبینند که ایران به عنوان یکی از بالقوه ثروتمندترین نقاط دنیا داره تبدیل میشه به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا. میتونیم صداهای از این دست رو نشانی از اختلاف بدونیم، نشانی از ترس بخشی از حکومت از ادامه این روند و تبعات اون.
روح الله حضرتپور در ادامه سخنانش در مجلس گفت
نمیدانم چه چرا این چرانی های افسار گسیخته دیگر رسانه‌ای نمی‌شود. نمیدانم چرا دیگر بورس دغدغه ملی نیست. چه شد که داماد سالاری و خویشاوند سالاری که تقبیح می‌شود باز توسط تقبیح کرایان احیا شده است. مذاکره با جهان چه از نگاه برخی امری ضد ملی بود، حالا با جدیت دنبال می‌شود. باز خدا را شکر.
اخیراً و با یک دست شدن قوای سگانه با دخالت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، این شایعه در رسانه‌های اجتماعی را دامن زده که این گونه انتقادات نه تنها دستاوردی ندارد، بلکه این نمایش آزادی بیان سوپاب اطمینانی برای بقای جمهوری اسلامی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این مورد گفت:
تجربه حکومتداری آقای خامنه‌ای نشون میده که این جور انتقادات حتی از طرف خودی‌های حکومت هم تحمل نخواهد شد. سقفش بذارن یه بار دو بار چنین حرفایی رو بزنن. خود نمایندگان هم علاقه ای ندارند با هست سخت قدرت درگیر بشن، چون منافعشون رو از دست میدن. بنابراین این جور انتقادات بیشتر ناشی از فشار اجتماعی است. یعنی نمایندگان برای اینکه نشون بدن نزدیک به مردم هستن، هر از گاهی چنین نطق‌هایی میکنن، بخشی از اعتراضات مردم رو علنی میکنن. این جور نطق‌ها رو شما بیشتر میتونید نشانه از شکاف در داخل قدرت بدونید. در واقع حکومت با اینکه یک دست شده، در واقع با اینکه جناح آقای خامنه‌ای تمام ابعاد قدرت در ایران رو الان در اختیار داره، اما این جور نطق‌ها نشون میده هنوز در داخل خودش چند پارچه است و نشون میده بخشی از قدرت حکومتی در ایران نگران آینده است و میدونه مسیر فعلی رو به قهقره است.
همچنین مهدی مهدوی آزاد معتقد است این گونه نطق ها تأثیری بر عمل کرده دولت ندارد، اما ممکن است دستاوردی برای شاکله مجلس داشته باشد.
نه تنها نطق یک نماینده مجلس، بلکه اعتراضات رؤسای جمهور قبلی هم تغییری در عملکرد حکومت ایجاد نکرده، به این خاطر که وضعیت فعلی ناشی از سوء تفاهم نیست. حکومت خوب میدونه در داخل جامعه ایران چی میگذره و چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده. این روش حکومتداری مبتنی بر آمریکا ستیزی، جدال با اسرائیل، جدال با همه دنیا، حمایت از تروریسم، نمیدونم حمایت از شبه نظامی ها، بستن فضای داخلی، سرکوب، فیلترینگ، چیزهایی است که حکومت انتخاب کرده، بر مبنای اون ساختار درست کرده و بر مبنای اون داره منافع مالی میبره. بنابراین قرار نیست چیزی با نصیحت یا توصیه در داخل قدرت عوض بشه.
گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدید که با صدای مهدی مهدوی آزاد به پایان رسید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت، نخست وزیر این کشور، با رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که در جریان سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل رفته، دیدار نخواهد کرد تا تأکیدی بر مخالفت اسرائیل با هر شکلی از احیای برجام باشد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
روزنامه اسرائیل هیوم روز یک شنبه 23 آبان نوشت اسرائیل نگران است که آمریکا به توافقی بدتر از برجام با ایران رضایت دهد و از همین رو نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، تصمیم گرفته است که برای نشان دادن مخالفت خود با احیای برجام به نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران وقت ملاقات ندهد. بر این اساس دیدار یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، با رابرت مالی که برای روز دوشنبه 24 آبان در اورشلیم تعیین شده بود نیز هنوز قطعی نیست. با این حال وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی دولت نفتالی بنت همراه با شماری از مقام‌های نهادهای امنیتی، موساد و وزارت خارجه اسرائیل با رابرت مالی بر سر مسئله ایران گفتگو خواهند کرد. به نوشته اسرائیل هیوم، دولت اسرائیل از آمریکا می‌خواهد که برای توافق با ایران شتاب نکند. مقام‌های اسرائیل همچنین از اینکه آمریکا ظاهراً قصدی برای مذاکره در مورد توانمندی موشکی و حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه ندارد، ناخشنود هستند. اینکه آیا این اختلاف میان دولت اسرائیل و دولت آمریکا حل خواهد شد و بالاخره کدام یک دیگری را متقاعد خواهد کرد، پرسشی است که حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان، به آن پاسخ می‌دهد.
اختلافات دولت آمریکا و اسرائیل به خصوص با توجه به سرسختی دولت آقای رئیسی و بن‌بستی که در مذاکرات وین ایجاد شده و اینی که بسیار برخلاف انتظارات اولیه نه باز کردن خود دوباره برجام و تمدید محدودیت‌ها در رابطه با برنامه هستی ایران میتونه مطرح باشه و نه بسیار شروع مذاکرات در مورد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران دیگه تو دستور کاره، اینها همه به نوعی خب اسرائیل رو هم از این این مذاکرات اصولاً چه نتیجه‌ای میخواد به بار بیاره یه مقدار خب ناراضی یا ناخشنود و بدبین کرده و به نظر میاد این نوع روی کرده که با آقای مالی در اسرائیل پیش رفته و یک حالتی از بدبینی هست که نکنه دولت بایدن نسبت به این سرسختی دولت آقای رئیسی کوتاه بیاد و امتیازاتی توی این مختصات بده، اینها همه باعث شده که با آقای مالی آنچنان در اسرائیل ازش استقبال نشه.
روزنامه اسرائیل هیوم نوشته است که اسرائیل ظاهراً زیر فشار آمریکاست تا از مخالفت قاطع در برابر احتمال احیای برجام بپرهیزد. رابرت مالی در آستانه از سرگیری مذاکرات حکومت ایران با طرفهای مانده در برجام که روز 8 آذر در وین و پس از وقفه‌ای حدوداً 6 ماهه برگزار خواهد شد، به منطقه رفته است تا مواضع متحدان آمریکا را هماهنگ کند. تأثیر این دیدارها بر روند مذاکرات احیای برجام چه می‌تواند باشد؟ دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه.
برای اسرائیل، سایر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و متحدان آمریکا هم شاید اولین انتظار یا این خوشبینی تو هم با احتیاطی داشتن که شاید دولت بایدن بتونه در چارچوب مذاکرات هسته‌ای به اصطلاح با یک سری شرط و شروط‌های جدید، با یک سری محدودیت‌های تازه‌ای که برای برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و برنامه منطقه ایران اعمال خواهد شد، با تهران به نتیجه برسه. ولی خب اینی که این بن‌بست در مذاکرات وین ایجاد شده و به نظر نمیاد که چشم‌انداز مثبتی مذاکرات داشته باشه، اونها هم خودشون از این وارد مذاکرات مستقیم با ایران بشن و این مذاکرات ادامه بدند، یه مقدار سرخورده شدن و منتظرن که شاید دولت آمریکا فشارهای جدیدی رو در رابطه با ایران اعمال بکنه و آنچنان خودشون وارد دور تازه‌ای از مناسبات با ایران نشند و در این حال انتظار آنچنانی هم نسبت به مذاکرات وین نداشته باشند و از آمریکا بخوان که سرسختی بیشتری در مذاکرات نشون بده.
رابرت مالی بعد از امارات به اسرائیل رفته و در ادامه سفر منطقه‌ای 10 روزه خود به عربستان و بحرین نیز سفر خواهد کرد. دولت‌های ابوظبی، ریاض و منامه با اسرائیل دیدگاه مشترکی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران دارند. آنها خواهان دریافت تضمین‌های محکم در رابطه با تغییر رویکرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. با وجود این، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، برخی از مقام‌های این کشور اذعان دارند که دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران بهتر از نبود آن است، چرا که در هر حال با افزایش نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران همراه است. با این همه، یک سوی تمام این مذاکرات هم جمهوری اسلامی است. استراتژی دولت ابراهیم رئیسی در مقابل خواستهایی از جمله مهار برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای تهران چه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد.
جمهوری اسلامی هم مثلا با توجه به اینکه اصولاً کسی مثل آقای باقری در صحبت‌ها و اظهاراتش اسمی از برجام نمیاره، به نظر میاد که کلاً نسبت به اینکه بخوان به دنبال احیای برجام باشن یک همچین سیاستی رو دنبال نمی‌کنن. به نظرشون میاد که این امکانات تازه‌ای که بعد از مثلا کاهش تعهداتشون در ایران ایجاد شده، غنی‌سازی‌های بیشتر، سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌تر، اینها اهرم‌های جدیدیه برای اینکه در مذاکرات امتیازات فراتری بگیرن، اینی که کل تحریم‌ها رو بتونن لغو بکنن، اینی که به اصطلاح آمریکا رو به این سو برونن که تعهد بده که دیگه مثل دوره آقای ترامپ نتونه خارج بشه از اصطلاح هر گونه توافق با ایران. اینها چیزایی که دارن دنبال میکنن. خب در این حال خب و نظر میاد که آمریکایی‌ها هم در مختصاتی نیستن یا وضعیتی نیستن که هم با نظر خودشون هم با توجه به منافع و مصالح متحداشون بخوان کوتاه بیان در برابر ایران یا تسلیم یک همچین شرط و شروط ها و اهرم های فشار ایران بشن.
فرماندهان نظامی اسرائیل به صراحت اعلام کردند که در صورت نبود گزینه تنبیهی از سوی آمریکا، اسرائیل هم گزینه خود را در نظر دارد و آمادگی ارتش و نیروی هوایی این کشور برای حمله به ایران را تصریح کرده است. حکومت ایران نیز هفته پیش در واکنش تاکید کرد که هر نوع حمله نظامی اسرائیلی تنها به نابودی قطعی این کشور سرعت خواهد بخشید.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید و ما سری میزنیم به همکاری نظامی تهران و مسکو. روسیه میگه محدودیتی برای فروش تسلیحات به ایران وجود نداره و دو کشور آماده مذاکره درباره گسترش همکاری‌های فنی نظامی هستند. نگاهی داشته باشیم به این موضوع با آنا رئیس‌کایا.
به گفته رئیس روسابران اکسپورت، نهاد دولتی مسئول صادرات تسلیحات ساخت روسیه، این کشور مشغول اجرای قراردادهای بین المللی به ارزش 52 میلیارد دلار است که طرف یک سوم آنها کشورهای خاورمیانه هستند. الکساندر میخیف که در حاشیه نمایشگاه هوایی دبی با خبرنگاران گفتگو میکرد، درباره چشمانداز همکاری های فنی نظامی با ایران گفت این همکاری با رعایت دقیق موازین جاری قوانین بین المللی انجام خواهد شد. همچنین دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت در تعاملات با ایران هیچ محدودیتی وجود ندارد. به همین دلیل مسکو آماده رایزنی با تهران در عرصه های مختلف است که با منافع دو کشور سازگار باشد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده بود، تحریم های تسلیحاتی علیه ایران یک سال پیش لغو شد. همزمان با نخستین سالگرد پایان این محدودیت ها، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، طی سفر ماه گذشتهش به مسکو که هدف آن را گسترش همکاری های نظامی و پیگیری قراردادهای تسلیحاتی با روسیه اعلام کرده بود، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت ایران طی 40 سال گذشته یاد گرفته خود عمده تسلیحات مورد نیازش را تولید کند. اما در زمینه‌هایی که به گفته وی برای تولید سیستم‌های خاص مشکلات فنی یا اقتصادی وجود دارد، همواره به همتایان روسی مراجعه کرده. روسیه و ایران بر علاقه‌مندی خود به توسعه همکاری‌های تسلیحاتی تأکید می‌کنند، اما تاریخچه این همکاری همواره با فراز و نشیب همراه بوده. آندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید همکاری نظامی روسیه و ایران همچنان با مشکلات متعدد روبروست.
موضع روسیه و ایران پیرامون بسیاری از مسائل منطقه‌ای در تناقض است و روسیه بیشک هنگام تصمیم گیری درباره فروش سلاح به ایران به این موضوع توجه خواهد کرد. اول از همه برای مسکو مهم است همکاری نظامی با ایران روابط با اسرائیل را مختل نکند و مانع توسعه روابط با کشورهای عربی نباشد. عامل دیگر وضعیت نامشخص پیرامون برجام است. این احتمال بسیار جدی است که شکست مذاکرات وین سرانجام به تشدید فشار بین‌المللی بر ایران بیفزاید. اخیراً دیدگاه‌های متفاوت پیرامون مسائل منطقه‌ای از سوریه گرفته تا افغانستان و قفقاز بر روابط مسکو و تهران سایه افکنده و شاید مهمتر از همه عوامل فوق، شرایط مالی اقتصادی ایران است. ایران میلیون‌ها دلار بابت نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه بدهکار است. آیا مسکو میتواند اطمینان داشته باشد تهران در پرداخت هزینه قراردادهای نظامی تعلل نمی‌کند؟ از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران یک سال گذشته و طی این مدت تعاملات با ایران محدود به حمایت سیاسی و رایزنی‌های کارشناسانه درباره قراردادهای بالقوه بوده. به عقیده من این وضعیت ادامه می‌یابد و به امضا و به خصوص به اجرای قراردادها، آن هم درباره سلاح‌هایی که روسیه مشتریان فراوانی برای آنها دارد، منجر نخواهد شد.
روسیه در نمایشگاه هوایی دبی که این روزها دایر است، برای نخستین بار جنگنده سوخو 57 چکمیت با قابلیت حمل 5 موشک هوا به هوا را به نمایش گذاشته و اعلام کرد یک کشور که نام آن هنوز افشا نخواهد شد خواستار خرید آن شده. نسخه پیشرفته سوخو 30 و بالگرد تهاجمی K-52 که همواره مورد توجه ایران بوده، نیز در دبی در معرض دید عموم قرار گرفته. سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه اعلام کرد در 5 تا 7 سال آینده روسیه 50 نمونه سلاح جدید از جمله 20 هواپیما و بالگرد جنگی و 10 سیستم پدافند هوایی را برای فروش عرضه خواهد کرد. دمیتری شوگایف، رئیس این سازمان، یک شنبه اعلام کرد روسیه با 7 شریک بین المللی برای فروش سمانه موشکی S-400 در حال رایزنی است و به گفته وی ارسال نخستین واحد این سمانه به هند آغاز شده. بیشتر تحویل S-400 به ترکیه باعث تنش بین آنکارا و همپیمانانش در ناتو شده بود. هند نیز با تهدید تحریم های آمریکا روبروست، چرا که بر اساس قانون موسوم به کاتسا، روسیه در کنار ایران و کره شمالی دشمنان آمریکا اعلام شدند و طرف های تجاریش نیز هدف بالقوه تحریم هستند. روسیه تحریم های یک جانبه را غیرقانونی می داند و آمریکا را به رقابت های ناسالم در بازار جهانی سلاح متهم کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش از حوزه نظامی می رسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما را برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب می کنید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می کنم.